أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا و نبینا حبیب الله العالمین بلقاسم محمد صلی الله علیه و آله طیبین الطاهرین المعصومین المقربین المنتجبین ولا سیما بقیت الله فی الارضین فاللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك همینطور که در جلسه گذشته به محضر شریفتون معروض داشتم، این تکرار سلام ها به واسطه تکرار جلوات و عنایاتی است که به شخص زائر صورت میگیرد. یعنی شأن این است که انسان زائر این علت دوام با شؤون نوی سر و کار داشته باشد. یه نمونه از زائر را بخوام بنده خدمتتون معروض بدارم، مرحوم علامه علیه الرحمت و رضوان در برخی از آثارش، شاید در اون اجازه کبیرش باشد، مرحوم علامه، علامه که میگیم یعنی علامه هلی، در حوزه های علمیه وقتی گفته میشود علامه، خالی از هر گونه دیگه عنوان دیگری، بله یعنی علامه هلی، به کس دیگری نمیگن علامه، مگر اینکه یک وصفی در پسش در بیاد، مثل اینکه بگن علامه طباطبایی یا غیر ذالک، اون موقع معلوم میشود منظور کیه. ولی خود علامه خالی از هر گونه قیدی یعنی علامه هلی. مرحوم علامه علیه الرحمت و رضوان یه اجازه کبیره‌ای داره، این رو مرحوم مجلسی علیه الرحمت و رضوان در اون اواخر بهار آورده، شاید در 107 بهار باشد یا 108 باشد، اونجاست. این یک اجازه مفصلی است جناب علامه داده به سادات بنو زهره. در اونجا مطالب مهمی در مورد برخی از مشایخ و از بزرگان دارند. یکی از مطالبی که جناب علامه ذکر می‌فرماید این است، می‌فرماید من وارد شدم به حرم امیرالمؤمنین علیه السلام، استادم سید طاووس مشغول زیارت بود. این رو خود جناب علامه بدون واسطه دارد می‌فرماید، می‌فرماید استادم سید طاووس مشغول زیارت بود. مرحوم علامه شاگرد هر دو تا سید طاووس بوده، یعنی هم رضی الدین علی هم جمال الدین محمد. این هر دویشون هم در بین علما صاحب عنوان هستند، یکیشون در بین اهل زیارات و اهل روایات است، او را اونجا میگن سید، یعنی جناب رضی الدین علی. یکیشون در بین فقها ها عنوان دارد، او رو میگن فقیه اهل بیت، یعنی جمال الدین محمد. در کتب فقهی وقتی میگوین فقیه چنین گفت، منظور به جمال الدین محمده. یا وقتی میگوین ابن طاووس چنین گفت، یعنی ایشون هم جمال الدین محمد. مرحوم علامه میفرماید من وارد شدم به حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، استادم سید طاووس مشغول زیارت بود. من به او سلام کردم، او به من جواب نداد. مجددا سلام کردم، او باز به من جواب نداد. سه بار سلام کردم، باز به من جواب نداد. می‌فرمایند سه ربع ساعت در این حالت بود، سه ربع ساعت. حالا اینا ساعت را چجوری نگه می‌داشتن من نمی‌دونم. می‌فرمایند سه ربع ساعت در موارد مکرر من به او سلام می‌کردم، او به من جواب نمی‌داد. تا وقتی از زیارت فارغ شد، خواست خارج بشود، به او سلام کردم، به من بله جواب داد و ترحیب گفت. من از ایشون استفسار کردم، گفتم جناب من به شما چند مرتبه سلام کردم، شما به من جواب ندادی. فرمودن من ملتفت نشدم. گفتم آه چطور؟ فرمود من مشغول زیارت بودم. مشغول زیارت بودم، وقتی مشغول هستم من توجه ندارم به چیز دیگری، توجه به چیز دیگری ندارم، اون شأن زیارته. حالا این که ما داریم، این هم اون درجه ادنای زیارت ما داریم، حضور الحاضر عند المزور. اما این که کسی زائر باشد، این تمام توجهش به ذات مزور اون باشد، این شأن بسیار مهمیه. مثل اون چیزی که در مورد جناب سیدم طاووس مرحوم علامه دارد. یک کسی از مرحوم های علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه صاحب المیزان سوال کرده بود که شما آیا با کسانی که احضار ارواح میکنن ارتباط داشتید؟ آی طباطبایی علیه الرحمت و رضوان فرمودن بله بی ارتباط نبودم. بعد یه قدری سوال کرده بود، من جمله این را پرسیده بود که آیا هر روحی را میشود احضار کرد یا نه؟ سوال کرده بود. مرحوم های طباطبایی علیه الرحمت و رضوان فرموده بودن بسیاری از ارواح را می شود احضار کرد، اما یک کسانی را نمی شود. مثل چی؟ فرموده بود مثل سید ابن طاووس و مثل علامه بحرالعلوم، اینها را نتوانستند احضار کنند. پرسیده بود چرا؟ فرموده بود روح را از جنبه قفلتی که دارد احضار میکنه. این دو بزرگوار از وقتی که از این عالم ارتحال کرده اند فقط در محضر امیرالمومنین سلام الله علیه حاضر هستند و توجه به شأن دیگری ندارند، و این سبب میشود که نشود این بزرگواران را احضار کرد. شدت توجه این باعث می شود که صاحب غفلت نباشد تا بشود او را احضار کرد. اون شأن زیارت رو اون بزرگواران در خودشون به ظهور رسوندن. لذلک اگر گفته می شود آنن فآنن بهشون دارد جلوات صورت می گیرد، بله انشالله ثوابش را هم به ظاهر می دهند، اما این مربوط به اون بزرگواران است که دائما در حال حضور هستند. دائما این بزرگواران در حال توجه هستند. یکی از اعلام، حالا شاید سید جواد عاملی باشد، شاید ایشون باشد، صاحب مفتال کرام، شاید هم دیگری باشد، میگه در صحن مطهر امیرالمومنین سلام الله علیه در نجف پشت سر علامه بحرالعلوم رضوان الله تعالی علیه مشغول نماز جماعت بودیم. جناب بحرالعلوم علیه الرحمت و رضوان در تشهد بودن. یک مرتبه دیدیم ایشون بهش یک حالت لکنتی عارض شد و در یکی از عبارات همینجور هی دارد توقف میکنه، همینطور هی دارد توقف میکنه. بعدن خب برش این حالت بود، بله از حالت دیگه ایشون منصرف شد و مشغول سلام شد و بعد هم نماز تمام شد. بعد ازش سوال کردیم سیدنا چی شد یک مرتبه شما براتون این حالت لکنت عارض شد؟ فرمودن در تشهد نماز بودم و چشم افتاد به بقیت لال اعظم روحی و ارواح العالمین الاطراء مقدم فدا، مهابت من رو گرفت و نتوانستم، نفهمیدم در چه حالتی هستم، و این حالت در من همینجور بود به دوام تا اینکه حضرت تشریف بردن. از این گونه نقلیات در مورد برخی از فحول و اعلام مثل جناب بحرالعلوم، مثل جناب سید طاووس، که این دو بزرگوار در وادی خودشون اوحدی هستند، دیگه برای این دو بزرگوار نظیری ذکر نمی کنن. حالا برخی آمدن ابن فهد را هم نظیر این دو بزرگوار ذکر کردن، اما حالا نمی دونم. برخی هم آمدن و جناب شیخ بهایی را هم نظیر این دو بزرگوار ذکر کردن، برخی هم آمدن جناب مجلسی اول را هم باز نظیر اینها، اما دیگه امر از این پنجتا دیگه خارج نیست، از این پنج بزرگوار دیگه هم خارج نیست، که این بزرگواران در زیارات ظاهرن یک احوال خاصی داشتن، شؤون خاصی برشون عارض می شده. خصوصا مرحوم مجلسی اول ذکر کرده اینها را خودش، منتها بعدن به نوعی از این که بگد آیا در حالت کشف بودن برم این امر عارض شد یا این که نه در حالت معمول بودم، اونجا را دیگه تفره می رود تا اینکه امر معلوم نشود. اما می فرماید که در زیارات به من این گونه عنایت شد، در زیارات به من این گونه توجه شد و امثال ذلک. لذا این که عرض می کنیم در زیارات مرتبتون بعد مرتبتن دارد جلوات صورت می گیرد، این مربوط به اون کسی است که این شأن زیارت رو در خودش محقق کرده باشد، با شأن زائر آمده باشد به زیارت. یه نمونه ای را محضرتون معروض بدارم، در کتب روایی گاهی از اوقات سلسله اسناد را که می شمارن به علی ابن ابی حمزه میرسن. علی ابن ابی حمزه میگن من وقتی میخواستم برم برای زیارت حضرت سید شهدا سلام الله علیه، دیدم که بقعه نورانی است و بعدن به من معلوم شد که حضرت موسی بن عمران در معیت ملائکه آمده به زیارت سید شهدا. اون زیارت را ما داریم در نظر میگیریم که به ظاهرش دارد مرتبتون بعد مرتبتن عنایات صورت میگیره. خب ما هم همین مقام تشبه به ظاهر را داریم دیگه. حالا خب بده، فقرات سلام این گونه هر کدامش ناظر است به شأنی از شؤون معصوم سلام الله علیه، که حالا بحث مفصل داره. السلام علیک یا ثار الله، اینک توجه به شأن دیگری از سید الشهدا می شود، شأن سار اللهی. شما طلبه ای گاهی می پرسن که این عبارات، این درسایی که ما می خوانیم اینا مثلا به چه دردی می خوره، واسه همینا همینا را ما باز بفهمیم. وقتی سار الله می گد این مضاف مضاف الیه، خب مضاف و مضاف الیه یا اضافه اضافه بیانیه است یا اضافه ظرف، خب اینها را باید ما بدونیم تا اینکه اینجا بتونیم معنا بکنیم، ولی خب ما نمیفهمیم چیه معناش. یا سارون لله، یا سارون من الله، یا سارون فی الله. سار الله اینطوری میشود. خب سارون فی الله اگر باشد باز احتیاج دارد به تقدیر، یعنی سارون فی سبیل الله، عدم التقدیر اولامه. سارون لله، سارون من الله، خب باز سارو من الله اگر باشد باز اینجا هم باز خودش احتیاج پیدا میکند به تقدیر. میشود سارون لله، یعنی اون خونی که مال خداست، اون خونی که مال خداست. و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، اون کسی که مظلوم کشته بشود برای ولی او ما سلطان قرار دادیم. وقتی خون مال خدا بود پس ولی او هم خود خداست، پس خود خدا خون خواهی میکند از سید الشهدا. سار الله این است. ای که این حالا برخی هی در این عبارات دارن مرور میکنند و بعدم به نتیجه نمیرسن، حالا من نمیخوام خیلی در اون حرفا وارد بشن، یه قدری هم در همین ادبیاتشون لقن، بعضی هاشون اصلا نمیدونن چیچی از این بحثای ادبی. میخواد یه چیزی بگه بعدم از توش نمیتونه در بیاره، یه چیزی گه توش در میاره. بعد میبینین نمیتوند شروع میکنه به عرفان بافی کردن. وقتی نمیتوند اینطور میشه. خود عرفان درسته، اما برخی میبافن، هرچی رو بلد نیست یه چیزی از توش در میاره. اون طوری نیست این بحث ها. همین ظواهر اینها هم باز دارد با ما حرف میزنن. خب سارون من الله که نمیشه، سارون فی الله هم که نمیشه، میشه سارون لله، میشه ظرفی. خب بله، نه بیانی است نه ظرفیه، پس میشود چی؟ بل مقام تمدیک. یعنی سید الشهدا مال خداست، یعنی خونش هم باز مال خداست. خب ما همه من مال خدا هستیم، درسته. پس این چه اختصاصیه؟ اون اختصاص این است که خونخواهی او رو خود خدا میکند. حالا خونخواهی او رو خود خدا میکند، آیا این را ما داریم؟ خب بله این هست در روایات، میگه که خداوند ذوالجلال در قیامت هر کسی را به حساب میکشند، همه را، اما قتله حسین را به حساب نمیکشند، بی حساب اونها رو وارد میکند به دوزخ. این گونه خونخواهی میکند از سید الشهدا. این که معصوم علیه السلام شهادتش پیام دارد، خدا رحمت کند آقای مطهری را علیه رحمت و رضوان، شهید بزرگوار، ایشون یه بیانی دارد میفرماید ائمه ما از شهادت خوف نداشتند. خب همین طوره، اما اینکه در برخی از موارد خودشون را از شهادت دور نگه می‌داشتن، برای این بود در یه مواردی اگر شهید می‌شدن خونشون لوس می‌شد، خون لوس می‌شد. معصوم علیه السلام می‌خواد خونش پیام داشته باشد، نمی‌خواد خون لوس بشود، می‌خواد این خون زنده باشد، نه خون لوس. خون لوس را شارع مقدس دوست نمی‌داره. اسلام برای مظلوم احترام قائله، اما برای منظلم نه. منظلم کسی است که این داره خودش را به ظلم می سپارد. مظلوم اون کسی است که در ظلم واقع شده. معصومین علیهم السلام منظلم نیستند، مظلومند. حالا مظلوم یه گونه ای دارد سیر می کند که وقتی کشته شد خونش لوس نشود. در فقه انشاءالله میخوانید یکی از احکام فقهی این احکام قسامه است. در فقه داریم ما. خود چرا قسامه؟ شارع مقدس دوست نمیدارد خونی لوس بشود. میفرماید یک کشته زمین افتاده، قاتل هم معلوم نیست، اما قوم مقتول اینا میدانن عادتا او را باید چه کسی کشته باشد. میگن بیاید شما قسم بخورید. تعدادی را در فقه میکنه علی اختلاف روایات. اون تعداد که قسم میخورن میاد این شخصی را که متهم به قتل است او را برش احکام قسام اجرا میکنه، چون نمیخواد خون لوس بشود. خون مؤمن محترمه، نمیخواد خون پایمال بشود. حالا معصوم علیه السلام نمیخواد خودش را یه طوری به شهادت بدهد که خونش پایمال بشود، بلکه اون خون باید زنده باشد، باید در جوشش باشد، تا این که اون غایتی را که معصوم علیه السلام خواست این غایت را به امت بنمایاند، این به ظهور برسد. به این آقای اونجا بحث مهمیه، خیلی مهمه بحث، منتها مهم منسیه، خیلی مهم ها از فراموش شده است. این مهم اما منسیه، شما این را بهش توجه کنید. در زیلای مبارکه ما ننسخ من آیتن او ننسها نعت به خیر منها و مثلها، در روایات متعدد داریم. بفرماید اون آیاتی که اینها نسخ می شود یا در انسا قرار می گیرد، این معصومی است که شهید می شود. معصوم بعد اون شأن را به اتمام می رساند، اون ظهور را به اکمال می رساند. این گونه نیست که با شهادت معصوم همه چیز تمام بشود. ما ننسخ من آیتن، ما آیه ای را نسخ نکردیم، او ننسها یا او را به دست فراموشی نسپردیم، نعت به خیر منها، معصوم بعدی میاد همون مسیر را به اکمال میرساند، همون راه را به اکمال میرساند. یعنی این که امیر المؤمنین به شهادتش این طور نیست که راهش تمام شده باشد، امام مجتبی سلام الله علیه میاد همون راه را به اکمال میرساند. امام مجتبی سلام الله علیه به شهادتش نه این که دیگه بساطش تمام میشود، سید الشهدا میاد و همون راه را به اکمال میرساند. سید الشهدا با شهادتش این طور نیست که حالا دیگه راه دیگه بسته بشود، این راه را باز امام سجاد میاد به اکمال میرساند. ما ننسخ من آیتن او ننسها، نعت به خیر منها او مستا، راه معصوم قطع نمی شود، اما خون معصوم سلام الله علیه این خونخواه میخواد، خونخواهش خود خداست، او رو خود خدا خونخواهی میکند. یعنی لحکمتن در اونجایی که باید خونخواهی بکند میکند، در اونجایی که باید. حالا این را چه کسی میکند؟ اون اراده الهی را، ان یرزقنی طلب ثارک مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله، این که ذات مقدس بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراه مقدم فدا، این سار الله رو خونخواهی میکند. خب اونجا میگد که الله خونخواهی میکند، اینجا میگد که ذات مقدس ولی، میگد او بقیت اللهه. شأن الوهیت را شما بگذار کنار، نزهونا عن الربوبیه، نزلونا عن الربوبیه، فقولوا فینا ما شئتم ولن تبلغوا. این خودش یکی از همون معانی بقیت الله هست، یکی از معانیش همینه که این ذاتی است که اون خونخواهی را خداوند ذوالجلال به دست او جاری میکند و اجرا میکند. ول وتر الموتور، ما یه علمی داریم فقه و لغه، یه علمی داریم لغه. علم لغت خب یه علمی هست، حالا گاهی از اوقات بعضیا خیلی زحمت میخوان بکشن، خیلی دیگه میخوان تعب بکشن، میرن سراغ کتاب المنجد یه تهشه. از المنجد و طلاب شروع میکنند و بعدش ته کار که دیگه میخواد بگه ما ته کاسش را لیسیدیم، میره سراغ منجد، بعدم خیال میکنه ته کتابم کلفته، اینم عشق میکنه و ته علمه. نه، علم لغت واس خودش دریاییه، اما خود این لغت برای خودش یه چیزی دارد. امروزه میگن فلسفه علوم، امروزه برای هر علمی یه فلسفه ای ذکر میکنن. مثلا خود تاریخ معلومه، حالا فلسفه تاریخ چیه؟ خود روانشناسی معلومه، حالا فلسفه روانشناسی چیه؟ خود طب معلومه، حالا فلسفه طب چیه؟ لغت هم برای خودش فلسفه ای داره. شما این را در عرض میکنم که متول، حالا که الحمدلله اینا دیگه تمام شده، این بحثا شد مختصر و بعدم شدش اختصر، اونم تمام شد دیگه. اونجا بحثش میشد، میگفت برخی از علما اینها میگفتن آواها در لغت در مفهومش نقش دارد، آواها. بعدن برخی آمده بودن این قول را مسخره کرده بودن، یعنی چی بابا آواها؟ مثلا میگفت لغاتی که مثلا اهالی فلان منطقه استفاده میکنن، اینها آواهای بلند و کشیده دارند، هاردا اینطور میشود، مثلا اینطوری میگم. میگفت اون مربوط است به اقلیمی که اونجاست و مفاهیمی را که میخوان اینها این را برسانن. این را حتی در بله در متول هم بله این بله اونجا ترک کرده بودن، بعد اونجا میگه برخی این قول را مسخره میکنن بعضی نمیکنن. امروز در فلسفه لغات این موضوع خیلی جدیه، خیلی جدیه. یعنی همون چیزی را که برخی سابقا مسخره میکردن، امروز نه محققین نه فقط در زبان عربی، در همه زبانها این را مورد بررسی قرار میدن. مثلا میگن مردم شمالی اینها آواهای کوتاه بدون اینکه این دهان را زیاد حرکت بدهن اینا به کار میبرن. چرا؟ فاصله ها به هم نزدیکه، فاصله ها به هم نزدیکه. یه شاخه ای از این مباحث در علمی مطرح می شود، این را میگن فقه اللغه، یعنی بررسی فقیهانه لغات. این به غیر از خود علم لغته، این فقه اللغه است. در فقه اللغه میاد بحث اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر رو مطرح می کند. دیدم یه آقای یه چیزی نوشته بود، نوشته بعضی از احادیث جعلیه، حالا آمده سراغ جعل. یا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، آمده جعل شناسی کن. اون حدیثی که میگه فاطمه را خداوند متعال از اسم فاطر خودش مشتق کرده، که فاطمه بله مشتق شده است از فاطر، دیدم تعلیقه زده به نویسنده این اصلا سواد نداشته که فاطمه مشتق از فاطمه است، فاطر مشتق از فطر است. این اصلا صرفه میرم بل بلد نبوده ورداشته این را گفته، بالو که این نیست. یه ما در عرض میکنم که کتب مفصل معانی و بیان یک بحثی داریم به اسم بله به عنوان اشتقاق کبیر و اشتقاق اکبر. او دارد بحث اشتقاق اکبر میکند اونجا، نه اشتقاق صرفی. سه رقم اشتقاق داریم ما، اشتقاق صرفی داریم، اشتقاق کبیر داریم، اشتقاق اکبر داریم. این اشتقاق کبیر و اکبر این سر و کارش با فقه اللغه است. میگه دو تا از سه تا کلمه اینها با هم مشابه باشند، یه دونش فرق بکند اما قریب المخرج باشد، مفهومش هم به هم دیگه نزدیک باشد، مفهومش به هم نزدیک باشد، این می شود یه رقم از اشتقاق. فطره و فطمه، فا و تاش اینها با هم دیگه مشترکه، اون میم دارد این را دارد، این دوتا هم چی از قریب المخرجه، هر دو هم درش حدوث و شکاف لحاظ شده، لذا میگد اینها چی دارن؟ اشتقاق دارن. اصلا این بحث در لغت وادی وسیعی داره برای خودش. اون کسانی که بخوان در ادبیات واقعا فحل باشن، میگفتن که مدرس افغانی در بله در ادبیات مجتهده، یعنی در این شاخه ها تزلع داشت و میرفت جلو. یا آقای میگفتن حجت هاشمی خراسانی در مشهد، ایشون هم همینطور. در تهران هم یه آقای جوادی بود که من هم ایشون را یه مدتی شاگردی کردم، ایشون هم در تهران بود که خود آقای بله مدرس میگو با جوادی هم مجتهده ها، جوادی هم مجتهده در ادبیات. اون بحث هاست که کار رو میکشد به اجتهاد. حالا من از کجا آمدم تو این بحث؟ موتور را در لغت وقتی می نویسن میگن خون به زمین ریخته شده. موتور نه توش کلمه یه دم داره، هیچ. موتور ریشهش چی از وتر؟ خب وتر یعنی تک، یعنی تاق. یه مرتبه چجوری از توش موتور در میاد که اون وقت از توش یه مرتبه ما خونه به زمین ریخته شده بکشیم بیرون؟ این را دیگه لغوی بحث نمی کنه، شأن لغوی نیست. لغوی اینجا توقف میکنه. المنجد می نویسد خونه به زمین ریخته شده، خلاص و سلام، خداحافظ، شما بیا دنبال کارش. این کار یا عالم بیانیست یا کار عالم فقیه در لغته، فقه اللغه. حالا امروز میگن فلسفه لغات. حالا این باید بیاد توش بحث کنه. میاد میگد خونی که به زمین ریخته میشود، یک عده دورش جمعند، نمیذارن این خون دوست بشه، فلذا این خون را در حقیقت از زمین جمع میکنه. اما خونی که به زمین ریخته میشود کسی دورش نیست، این آدم تک مونده که خونش به زمین ریخته شده. رضا از موتور تعبیر میکند به خون به زمین ریخته شده، یعنی تک مونده، یعنی بی کس مونده. لذالک از شهادت سید الشهدا، از خود سید الشهدا تعبیر شده است به وتر موتور، خون به زمین ریخته شده. اما این معنا درش هست به خودی خود، این معنا درش لحاظ می شود. یعنی سید الشهدا سلام الله علیه غریبه، یعنی بی کسه، یعنی امام علیه السلام تنها مونده. این تنها موندن سید الشهدا خودش در بین اهل بیت بحث ها درست کرده، بی کسی سید الشهدا سلام الله علیه. حضرت امیر صلوات الله علیه وقتی رسیدن به عارض محضرتون به کربلا، سید الشهدا میفرماید پدرم را روی اسب نعاسه ای گرفت، یعنی خواب کوتاه. گاهی دیدم بعضیا میگن چرت زد امیرالمومنین، سبحان الله سبحان الله. مرحوم علامه هلی چقدر در کشف المراد بحث کرده، خواجه نصیر چقدر بحث کرده، دیگر متکلمین بحث کردن از اموری که از معصوم علیه السلام معرا و مبراست، یکی چرت زدنه، یکی خنده و قهقه کردنه. بعد میاد بله کلمه نعاسه را نمیدونه چیه، امیرالمومنین چرتی زد. چرت را عرب میگد سنه، نمیگد نعاسه. نعاسه خواب کوتاه رو میگه. این آمده در قرآن، نعاستن امنه، یک خواب کوتاه را میگوین نعاسه. سید الشهدا میفرماد که پدرم امیرالمومنین سلام الله علیه پشت اسب بودن نعاسه کردن، خواب کوتاهی کردن، سر بلند کردن، استرجاع کردن. عرض کردم یا ابا چی شد که استرجاع میفرمایید؟ فرمودن به این سرزمین که رسیدم من رو خواب کوتاهی در رو بود، دیدم اینجا دریای خونه، خون موج میزنه، در این خون دیدم یک کسی دارد دست و پا میزنه. میگد هل من ناصر ینصرونی، هل من ضاب، هل من ضاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست من را نصرت کند، آیا کسی هست از حرم رسول خدا دفاع کنه. من به حال او رقت کردم، دیدم تنها مونده، خودم رو به او رسوندم، گفتم من تو رو یاری میکنم، سر برگردون، یا ابا عبدالله تو بودی، در این دریای خون داشتی قوته میزدی. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین بنشاهدت شو حقیقت بینا در تو بینا حقیقت که حقیقت اینا نیست چشم دگران سوی حقیقت نگران، ورنه آن را صدیقت که چنین آیین است. من اگر جاهل و گمراهم، اگر شیخ طریق، قبلم روی حسین است و همین دین است. او چو جویای حقیقت بود از دیده من، به خدا من مرا چشم حقیقت بین است. خردلی با قمت را دل آلم
قلم نکشد آه از این بار امانت که عجب سنگین است دختری را به که گویم که سر نعش پدر تسلیت سیلی شم رو سر نی تسکین است دامن امه رو می کشید امتی امتی هازا نعش و من امه جان امه جان این بدن بدن کیه فرموده باشد حق داری بدن بابات رو نشناسی آخه بابا سر در بدن ندارد کجا سر بابا دید کنج خرابه شام سر رو به دامن گرفتند صورت به صورت بابا لب لب بابا امان از ساعتی که لب رگه های بریده حسین